بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في احتياج إنفاذ حكم الحاكم الأول إلى الحكم، وأنه هل يحتاج إنفاذ حكم الحاكم بإنشاء حكم آخر بأجل إنفاذه. يظهر من السيد الماتن أن حكم الثاني للإنفاذ لا وجه له، لأن الحكم حاجة إلى قيام بينة وفي مقدمات القضاء، وهذا غير حاصل للثاني فلا يجوز له الحكم، مضافا إلى عدم ثمرة له بحسب الواقع الخارجي، إذ بعد صدور الحكم بالفصل من الأول لا بد لإجرائه، سواء حكم الثاني بالإنفاذ أو لم يحكم. وفي الحقيقة اختلاف بين الفقهاء كما أشار إليه صاحب الجواهر، أن الإنفاذ هل يحتاج إلى حكم، هل يكون من قبيل الحكم أم لا. يظهر من أكثر عبائر الفقهاء السيد صاحب الرياض كما تقدم بيان كلامه سابقا، ومن صاحب الجواهر وكثير من الفقهاء، أن الإنفاذ لحاجة إلى الحكم. ويظهر من بعض أن الإنفاذ ليس من قبيل الحكم، بعبارة أخرى لا يحتاج إلى الحكم، كما يظهر الإشارة إلى ذلك من كلام صاحب الجواهر. مقتضى التحقيق في المقام أن الإنفاذ بحاجة إلى الحكم، إما يستر من الحاكم الأول بعد حكمه بالفصل يحكم بالإنفاذ، أو من الحاكم الثاني لو لم يحكم الأول بالإنفاذ، وذلك لأن التصرف في الأموال والأنفس والدماء بحاجة إلى الحكم، والمنصرف الظاهر من الفصل ليس الإنفاذ في الخارج، بل الفصل لقطع الخصومة في مقام فصل الخصومة غير إنفاذه في الخارج. وعلى أي حالين، كما يظهر من صاحب الجواهر سرح به وكثير من الفقهاء عنوانوا هذه المسألة بأن حكم الثاني هل يجوز بإخبار الحاكم الأول عن حكم نفسه أو بكتابته إليه أو بقيام البينة. من عنوان هذه المسألة يظهر أنهم يرون أن الإنفاذ بحاجة إلى الحكم، مضافا إلى تسليه صاحب الجواهر وصاحب الرياض بذلك. والدليل على مشروعية الحكم، يعني وجه جواز إصدار الحكم للإنفاذ من الثاني بلاطية مقدمات القضاء للفاس أن حكم الحاكم الأول حجة عليه، إطلاق أدلة حجية الحكم للفاس والقضاء يشمل الحكم للإنفاذ بإطلاق خصوص قول الصادق عليه الصلاة والسلام فإني قد جعلت عليكم حاكما، يشمل إصدار أي حكم من الحاكم سواء كان في مقام الفصل أو في مقام الإنفاذ، مضافا إلى إطلاق قوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم، يفيد حجية أقوال الفقيه فقهاء مطلقة سواء كان قول الفقيه الجامع إنشاء أو إخبارا، وسواء كان إنشاؤه للفصل أو للإنفاذ كما صرح بهذا الإطلاق للتوقيع وللمقبول صاحب الجواهر. تفصیل این که در این مسئله‌ای که هستیم ظاهر کلام امام راحل این هست که حکم برای انفاذ اولا ثمری ندارد در خارج، به خاطر اینکه حکم حاکم اول که صادر شد اون لازم الاجراست، چه اینکه حاکم ثانی حکم بکند یا اینکه حکمی ازش صادر نشد. و ثانیا اشکالشون این است که حکم حاکم ثانی ملاک ندارد، مجوز ندارد، وجهی ندارد برای مشروعیتش و جوازش. چرا؟ به خاطر اینکه اون ادلهی که حکم متوقف کرده و بینات و ایمان و سایر مقدمات قضا در این حکم تعیین میشد و او مجوزی برای صدور این حکم به اصطلاح ندارد بدون طی مقدمات. من عبارتشون رو میخونم، ملاحظه بفرمایید همین دو نکته ازش استفاده میشد یا خیر. الظاهر أن إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقع، يعني خود إنفاذ غير از حكم حاكم الثاني، يعني مخاطب قد كيف إنفاذ متوقف بر حكم نيست، مقصودشون إنه لأن قطع الخصومة حسب بحكم الأول، قطع خصومت كشد فصل خصومت شد به حکم حاکم اول، و انما انفذه و امضاه الحاکم الاخر لیجریه الولات و الامراء، منتها حاکم دوم فقط اون رو تقریر میکند، امضا میکند، نه اینکه حکم انشاء میکند. تقریر یک حکمی، امضا یک حکمی، این غیر از به اصطلاح انشاء حکم هست. تقریر میکند، تایید میکند که دیگران این رو اجرا بکنن، امرا و بلاد، ولا اثر له به حسب الواقعه، هیچ اثری ندارد، تأثیری ندارد، یعنی که جواز اون اجرای حکم حاکم اول اناته ندارد به این امضا، چه او امضا بکند چه نکند دیگران باید اون حکم حاکم اول رو اجرا بکنن. فإن انفاذه وعدم انفاذه بعد تمامية موازين القضاء في الأول سواء، انفاذ بکند یا نکند بعد از اینکه موازین قضا برای حکم حاکم اول تام بود تمام بود، دیگه حالا او امضا بکند یا نکند اون حکم ملاک خودش دارد، تمام هست موازین قضا تمام اونجا. وليس له الحكم في الواقع، این اشکال اولش پس بود که نیاز به این نیست، وجهی ندارد این، چون تمام موازین رو اون حکم اول داشت. بعد اشکال دوم ایشون از این زیدی که الان دارم میخونم استفاده میشه که عبارتش این است که و لیس له الحکم فی الواقعه. اشکال دوم این است که اصلا او مجوزی برای حکم ندارد در این واقعه که حکم بکند خودش. چرا؟ لعدم علمی، علم که ندارد، به اصطلاح حالا عدم علمی مقصودش چی باشد دو تا احتمال دارد. یه احتمال این است که عدم علمش به صدور حکم از حاکم اول باشد، این باشد مقصود ایشون. شاید کما که دیگران از فقها در رد هم کتابت و هم رد اخبار حاکم اول اینجور رد کردن که این علم اول چی آقا نیست، ممکن است مقصودشون این نباشد، چون این یک اشکالی دارد. اشکالش این است که خب ما اگر علممون نداشت، حجت شرعی که به منزله علم هست چطور بیانه رو همه فقها اتفاق کردن که میتوند حاکم ثانی اتفاق بکند، چون ادله حجیت بیانه رو کل علم قرار میدهد. خب در مورد اخبار هم اگر کسی توانست اثبات بکند به دلیل که اخبار حاکم اول هم در حقیقت به منزله چی است آقا؟ علم، به دلیل خاص، جز اعمالات خاصه باشد اخبار حاکم اول و هر تقریبی که قبلا گذشت، درجه فرمودید، اگر تونست حجیت رو اثبات بکند خب این منزله علم میشد دیگه عدم، چون عدم علمهی این دلیل نمیشد که این حکم جایز نیست، چون قائم مقام علم همونجور که بیانه هست ممکن است که خب اخبار حاکم هم باشد. علی حال کلام در این است که یا علم یا حجت شرعی که به منزله چی است آقا؟ علم. لذا این لعدم علمهی به این تفسیر، این اشکالی رو که الان خدمت شما عرض کردم دارد و ای کمی بعید به نظر می رسد که امام مقصودش این باشد، مگر اینکه شون کلن هم بیانه و هم به اصطلاح اخبار حاکم و همه رو قبول چی آقا نداشته باشد. لااقل اگر بیانه رو هم قبول بکند دیگه این حرف معنا پیدا نمی کند، این گونه تفسیری که به این گونه تفسیر بکنیم. پس تفسیر اول بعیده چون اشکالش واضحه. تفسیر دوم چیه؟ تفسیر دوم این است که لعدم علمهی مقصود این است که طی مقدمات قضا نکرده، چون بالاخره حاکم که به موازین قضا حکم کند درست است علم وجدانی نیست، اما علم تعبدی برای او چی آقا؟ هست. این تفسیر مناسب سیاق کلام ایشون هست و از اشکال هم اصلا. بله دیگه این قرینه میشد، من این رو فی نفسه دوتا احتمال رو دادم، این زید کلامش قرینه همین تفسیر چی میشه آقا؟ دوم میشه. ولیس له الحکم فی الواقع لعدم علمه و عدم تحقق موازین القضاء عنده. این و عدم در واقع به بعدش میخواد اشاره به همون لم لعدم علمه، بیان همون عدم علمش باشد، چون او موازین قضا رو که الان ندارد که، پس اون علم تعبدی که برای قاضی در باید حاصل بشد به توفر موازین قضا، اون علم برای او چی آقا؟ نیست. بله خب این حاصل کلام ایشون هست.
ایشون که انفاظ قبول نداره چطور در مسئله دو گفتیم یجب انفاظ الحاکم الثانی؟
خب گفتیم که اگر دقت میکردید به این توضیحی که دادیم، این اشکال اصلا مورد نداشته، خیلی واضح جوابش. ایشون میگه این انفاظ از قبیل حکم نیست، این نیاز به حکم ندارد. همه حرفای ایشون دارد میخواد میگه که این حکم
انفاظ تأثیر نداره، اگه تأثیر نداره چرا اجبار واجب کرده
بله مقصودش این است که حکم تأثیر ندارد، چه حکم بکند چه نکند انفاظش چی است؟ آقا واجب انفاظ به معنای اجرا گرفتن، که این انفاظ نیاز به حکم مستقل چی آقا ندارد، و چه او حکم بدد چه حکم ندهد و چه حتی تأیید بکند و یا تأییدم نکند، حکم رو که نفی کردن هیچی گفتن حکم نیست، این از باب تقریر هست، تأیید هست. تقریر هم بکند نکند باز فایده ای ندارد، حتی مطلقا چه تقریر بکند نکند، چه به اصطلاح حکم بکند چه حکم نکند، این حکم حاکم اول واجب الاجراست، باید اجرا بشد. این یک وجه بود که گفته بود. پس مثلا به کلامشون در چیه؟ این است که این انفاظی که بر او واجب هست از باب اجراست، باید حکم حاکم اول رو اجرا بکند. حالا این چه حکم بکند چه حکم نکند تأثیری در وجوب این اجرا چی آقا ندارد، کما اینکه اگه تقریر بکند تایید بکند لذا دارد که انما انفذه و امضاه الحاکم الاخر، یعنی اون حاکم دیگر، انفذه یعنی امضاه یعنی تایید بکند، اینم میگه فایده ندارد. پس بنابراین چه حکم بکند نکند، چه امضا بکند نکند، در هر صورت اجرای حکم اول چیه؟ لازم هست، تأثیر ندارد این حکم او یا این امضای او. این شق اول کلامشون بود. اشکال حرف دومشون این است که اساسا این حکم ملاک ندارد، حکمی که بخواد صادر بشهد مداهمه این که تأثیر ندارد، نیاز ندارد، بلکه حتی ملاک هم ندارد، جایز هم نیست. چرا نیست؟ برای اینکه او علم ندارد. علم ندارد یعنی چی؟ یعنی موازین قضا در نزد او متحقق نشده تا علم تعبدی حاصل بشد برای او. این بعد انفاظ واجب هست بر او، یعنی به معنای اجرا، مثل اینکه برای بقیه باید اجرا بکنن اینجوری. بله خب دیگه حالا اشکال شما مخواد بکنین به ایشون حرف دیگری است، ولی حرف ایشون الان اینه، توجه فرمودید؟ بله. منتهی حالا ما میخوایم که بررسی بکنیم این مطلب ایشون رو. حاصل کلام این است که این انفاظ در خارج تصرف در اموال و انفس هست، قبلا هم عرض کردیم خود این انفاظ که تصرف در اموال هست خودش نیاز به حکم دارد، هر کس که نمیتونه تصرف کند، اما اون حکم للفصل، اون به حسب متفاهم عرفی کما این که اکثر فقها فهمیدن اون حکم فصل است، یعنی غیر از انفاضه. حکم فصل در واقعه یعنی حاکم حکم کند که آقا این متهم این طرف خصومت مستحق استحقاق دارد، اون طرف خصومت استحقاق چی آقا ندارد، یعنی حکم کند تنه به استحقاق یکی و عدم استحقاق دیگری. فصل یعنی این، یعنی تمام شد دیگه، معلوم شد که مستحق کی عدم مستحق کی هست، با حکم فصل این تمامش. بله. اما این که این حکم رو در خارج انفاظ بکنید، یعنی این تصرف بکنید، این خودش نیاز به حکم علایده دارد، فلذا یا خودش در زیل اون حکم فصل باید بگد که این باید اجرا بشه، لازم بود اجراست به فارسی یا به عربی که یجب انفاظو، یا اگر او این کار رو نکرد دیگری باید این کار رو بکنه. خب این فل جمله میخوام به شما عرض بکنم اینه. اما دلیل مشروعیت، پس بنابراین تأثیر دارد، تأثیر دارد، تأثیرش هم واضحه، انفاظ دار مدار این حکمه، بله چون غیر از فصله، حکم فصله. اما اینکه ایشون گفته که این مشروعیت ندارد که چون علم تعبدی حاصل نشده برایش به موازین قضا، این اشکال اساسی دارد. اشکال اساسیش رو صاحب جواهر تصریح کرده و این است که نه، حکم که برای حاکم اول صادر شد همون حکم دلیل بر انفاضه. چرا؟ به خاطر اطلاق اون دلیلی که گفته بر همگان واجب هست که حکم حاکم اول رو قبول بکنن و رد نکنن. قبول بکنن یعنی این حکم برای او چی است آقا؟ حجت دیگه، یعنی حکم حاکم اول برای همه، چه اون همه حالا از فقها ها باشن چه غیر فقها ها، برای همه اون حکم چی میشه آقا؟ حجت. وقتی که اطلاق دارد همه رو شامل میشد و این حکم برای او حجت شد، پس یجب علی الحکم علی طبق چی آقا؟ حجه. این حرف صاحب جواهر است، میخونیم تطبیق میدیم الان دقیقا. حالا قبل از اینکه به حرف صاحب جواهر در این قسمت برسیم، یک نکته اینجا هست و این نکته این است که آیا این وجوب انفاذ حکم به اصطلاح یا حکم حاکم ثانی به انفاذ مطلق است یا نه در موارد خاصیه؟ از کلام صاحب مسالک برمیاد که بعضی فقهای ما گفتن که این در اماکن بعیده هست، اونجایی که بین حاکم اول و حاکم ثانی یک واسطه لازم هست، این نیاز به انها دارد، ابلاغ دارد به حاکم ثانی که حاکم ثانی اونجا حکم بکند به انفاذ. در چنین مواردی هست که به اصطلاح این به انها و ابلاغ حکم من الاول الى الثانی، حالا یا به اخباره او بالبینه او بالکتابه، یکی از این سه طرق که اگر رسید به اونها حکم دوم، اون یجب علیه چی آقا؟ انفاذ. عبارت مسالک اینه: قد ظهر من الادله المجوزه لقبول انفاذ الحكم، انفاذ حکم یعنی توسط حاکم ثانی، انفاذ بعد انفاذ الحكم، ان موردها یعنی مورد این ادله از ضروره الى ذلك فی البلاد البعیده عن الحاکم الاول، در جایی که از حاکم اول دور باشد اون حاکم ثانی جاش. فذهب بعض الاصحاب، نسبت داده بعض از اصحاب، الى اختصاص الحكم بما اذا كان بین الحاکمین وساطتون، یعنی یک واسطه ای باشد بین این اون، نه اینکه حالا حاکم همینجا نشسته حاضر این حاکم اول داره حکم بکنه، دیگه وجه نداره که این دومی حکم به انفاذ بکند، در این فرض حکم به انفاذ دومی مشروع نیست. بله. فذهب بعض الاصحاب الى اختصاص الحكم بما اذا كان بين الحاكمين بساطه وهما الشهود على الحكم الاول، فلو كان الحاكمان مجتمعين، دو تا حاکم با هم دیگه اینجا نشستن، یکی حکم میکنه دیگری داره شهود میکنه، و اشهد احدهما الاخر على حكمه لم يصح انفاذه، انفاذ صحیح چی آقا؟ نیست. لم يصح انفاذه لان هذا ليس محل الضروره المسوغه للانفاض المخالف للاس والاقوا القبول. خود صاحب مسالک چی میگه؟ اقوا قبوله، یعنی اختصاص به اماکن بعیده چی آقا؟ ندارد. حتی اگر این حاکم دیگر شاهد باشد در نزد حاکم اول به او اشهاد هم کرده باشد و هم دیده باشد، باز این حاکم ثانی میتوند حکم به انفاض چی آقا؟ بکنه. لان قوله نافذم، حالا تعلیل صاحب جواهر رو ببین، صاحب مسالک رو، این اختصاص به صاحب جواهر ندارد این استدلال، صاحب جواهر اومده شکافته این رو بیشتر بیان کرده، ولی اصل این استدلال مال شهید ثانی هست. لان قوله نافذ، یعنی قول اون حاکم اول چی است آقا؟ نافذه، حجته، و حکمه حجتون، حکمش حجته، وقتی که حجت شد دیگه، و ضرور الی ذلک باقیتون، یعنی ضروره چه در اماکن بعید و چه در اماکن غیر بعید لایزال باقیه برای انفاذ، یعنی وقتی که حکم کرد حکمش حجته. منتش این خود قطع خصومت و قلع خصومت به انفاذه و خودش اصلا ملاک ضرورته. پس تکرار میکنم، قلع خصومت و قطع خصومت به نفسهی واجبه و خودش اصلا ذاتا مقتضی ضرورته. اماکن بعیده در اینجا دخلی ندارد، ولی اینکه اغلب اونجا هست قبول داریم، اما اگر در جای غیر اماکن بعیدم چنین ضرورت اقتضا بکنه، تا یک علت دیگری، ممکن علت دیگری باشد، حکمت دیگری باشد که حاکم اول نخواد خودش حکم انفاذ بکند. توجه فرمودی؟ بله. نخواد، ممکن فرض کنید که بر جان خودش میترسه از اینکه متهم همساده اشه یا یک نحوی خصومتی قبلا با او داشته، متهم بشد به که این الان این چیزی کرده، اون وقت بهش غضب بکنن، بترسه مثلا. خب بعد دیگه امکان داره شخص قلدری باشه بترسه، ولی حریف اون حاکم دیگه چی آقا؟ نمیشه. خیلی همین الان بزنم اومده، خب روشنه، شما میتونید که حکمت‌های مختلف رو تصویر بفرمایید. و ضروره باقیتون
الى ذلك باقیه فانها غیر منحصره فی الاماکن متباعده. این حرف شهید ثانی است. لان من جملتها قطع الخصومه، از جمله اون ضرورت خود قطع خصومت بعده. و هو لا یتم الا بقبول ذلك، و این اتمام نمیشه مگر اینکه ما بگیم که حکم اول مطلقا چی است؟ آقا حجت، که در هر شرایطی اون ضرورت قلع خصومت رو دیگری بتوند چیکار بکند؟ آقا این رو متحقق بکند. بعد این با حکمش بعد من هو فی هذه الحالت اقوى من البینه، چون در این فرضی که مجتمعین هستن از بینه چی هست؟ آقا اقواست. اونجایی که بینه به حکم دیگه برسه میدونه حکم بکنه، اونجایی که خود شاهده نمیدونه حکم بکنه. آها این حرف شهید ثانی هست. خب حالا این تا اینجا وجهش رو که عرض کردیم ضرورت امکان متباعده هست اما اختصاص به اون ندارد، اما استدلال صاحب جواهر استدلال بسیار متینی هست و تقریب این که چگونه میشد که این فعنی قد جعلتو علیکم حاکما، توجه فرمودی، فمن لم یقبل فاذا حکم به حکمنا، اذا حکم به حکمنا ولم یقبل منه او لم یقبل منه فعلینا رده او رده، و همچنین فانهم حجتی علیکم. این دو تا رو صاحب جواهر میگه اطلاق دارد، به اطلاق میتونیم بگیم حتی برای این فقیه دیگر هم حکم او چی است؟ آقا حجت تقریبش میاد. اگر سوالی چیزی هست بفرمایید در خدمت شما هستیم تا اینجا. خب اگر شما اجازه بفرمایید ما حکمتی از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو اینجا داشته باشیم و ادامه بحث رو بعداً کلام امیر